امسال با وجود بحران اقتصادی، روز جهانی کارگر در همه جای دنیا با نگرانی نسبت به آینده کار جشن گرفته شد و تظاهر کنندگان با حضور گسترده خود بر حفظ دستاوردهای اجتماعی و حقوق کار تاکید کردند. در ایران نیز چند سندیکا و تشکل کارگری به همین مناسبت بیانیه انتشار دادند و ضمن طرح مطالبات خود خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان و غیرعادلانه کار شدند. در دنباله بررسی‌هایی که قبلاً در مورد حقوق کار و شهروندی داشتیم، در برنامه امروز بخشی از مطالبات فعالان کارگری را در ایران مطرح می‌کنیم. و اما قبل از شروع، با تشکر از کلیه افرادی که دعوت ما را به مصاحبه پذیرفتند، با خبر شدیم که متاسفانه یکی از میهمانان برنامه ما، خانم مریم محسنی، عضو شورای همکاری تشکل‌ها و فعالان کارگری، در مراسم اول ماه مه همراه با عده دیگر از فعالان کارگری بازداشت شدند. و اما برمیگردیم به مطالبات کارگران ایران. مسئله میزان دستمزد و چگونگی تعیین آن و همچنین مسئله دستمزدهای معوقه یکی از مهمترین مشکلاتی است که کارگران با آن درگیرند. کارگران حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را خط مرگ تدریجی می‌دانند. اسماعیل محمدولی، روزنامه‌نگار مسائل کارگری، در این مورد چنین می‌گوید:
هر سال با اعلام حداقل دستمزد ما تقریبا شاهد یه جور آیین هستیم، یه جور سرمونی که شورای عالی کار دستمزد رو تعیین میکنه و کارگران بهش اعتراض میکنن و هر سال این اتفاق میفته در طی سالهای مختلف. من فکر میکنم شاید دلیل این اتفاق این باشه که مکانیزم تعیین دستمزد در این کشور غیر دموکراتیک و ناعادلانه است، به این خاطر که ما در ماده 167 قانون کار که به موضوع شورای عالی کار میپردازه و این شورای عالی کار هست که حداقل دستمزدها و دستمزدها رو در سراسر کشور تعیین میکنه، شاید یک ترکیبی هستیم به این ترتیب که 3 نفر از کارگران، 3 نفر از کارفرمایان و 3 نفر هم از دولت، این 3 شریک اجتماعی کنار هم میشینن و در مورد مسائل مختلف از جمله تعیین حداقل دستمزد چانه‌زنی و صحبت میکنن و به این نتیجه میرسن. اما اینکه چرا همیشه تصمیمات این شورا در واقع به ضرر کارگران هست، شاید به این دلیل باشه که قانونگذار نقش دولت رو واسطه بین کارگران و کارفرمایان تعیین کرده، یعنی اینکه دولت اون وسط رو بگیره و اینها چونه زنشون رو بکنن. اما در کشور ما که بخش عمده ای از صنایع دولتی هست، دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و ذی‌نفع است در تصمیمی که گرفته میشه و به همین دلیل ما میبینیم طرف کارفرمایان همیشه به این ترتیب 9 نفر هستند و این طرف هم 3 نفر از نمایندگان کارگران که همیشه در مورد اینکه آیا اینها واقعا نماینده کارگران هستند یا اینکه دولت اونها رو تعیین کرده شبهه وجود داشته و به همین دلیل هر سال ما شاهد هستیم که تصمیماتی که گرفته میشه اعتراض کارگران رو در پی داره و این اعتراض هم به نظر من حق هست، به این دلیل که دستمزدهایی که اعلام میشه مثلا 275,000 تومان که اتفاق امسال افتاد، این که دستمزدها 25% طبق مصوبه شورای عالی کار رشد پیدا کرد و چند روز بعد دولت تصمیم گرفت که 5% این افزایش دستمزد رو کم بکنه و دستمزد کارگران به 20% افزایش پیدا بکنه، در صورتی که ما میدونیم تورم حداقل 50% رشد کرده در طی این سال و طی سال بعدی با توجه به قیمت نفت حتما بیشتر خواهد شد.
و اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چگونه انتخاب می شوند؟
در قانون اومده که باید انتخابی باشن، به انتخاب شوراهای اسلامی کار و این خودش یک جور تناقضی هست. چرا شوراهای اسلامی کار فقط باید نماینده داشته باشن در جای مهم و تصمیم سازی مثل شورای عالی کار؟ و جالبه به این نکته اصلا توجه نکرده قانونگذار، اینکه شوراهای اسلامی کار فقط در واحدهای صنعتی و خدماتی تشکیل میشه که این واحدها بیشتر از 30 کارگر داشته باشند و بخش عمده ای از واحدهای تولیدی و صنعتی ما کمتر از 30 کارگر دارن و اصولا نمیتونن شوراهای اسلامی کار داشته باشن و این شوراها نمیتونن نماینده همه کارگران باشن حتی اگر به طریق دموکراتیک انتخاب شده باشن که ما میدونیم اینطور نیست.
و آیا میزان تعیین شده دستمزد با نیازهای زندگی متناسب است و کارگرانی که ماهاست دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند چه انتظاراتی دارند؟
ما صحبت از دستمزدهای میلیونی نمی کنیم، صحبت از دستمزدهای 200,000 تومانی 250,000 تومانی می کنیم که اینا ما هر طور که ضرب و تقسیم کنیم تنها میتونن شکم کارگر رو اونم با زحمت سیر کنن. یعنی هزینه هایی مثل هزینه تحصیل بچه هاشون، هزینه خورد و خوراک، هزینه مسکن، اینا هیچ وقت در تعیین حداقل دستمزد تعیین نشده. این کارگری هم که حقوقشون به تعویق میفته دارن در مورد اون هزینه که بتونن شکم خودشون و خانواده‌شون رو سیر کنن اعتراض دارن. و ما میدونیم در شهرهای مختلف ایران، اخیراً در اهواز شاهدش بودیم، در هفت‌تپه که خیلی وقت، در شوش خیلی وقته که شاهد هستیم، و در نقاط مختلف ایران این اعتراض‌ها رو شاهدیم. و این در واقع اعتراض به گرسنگی است، نه اعتراض به حقوق.
لزوم برپایی تشکل مستقل کارگری از بندهای مهم بیانیه کارگران است. چرا این حق ساده اجتماعی به یک محور مطالباتی مهم تبدیل می شود و با مقاومت مسئولان روبروست؟ اسماعیل رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد چنین می گوید.
صاحبان سرمایه کلن نمی خوان که تشکل‌های مستقل کارگری وجود داشته باشه، چون تشکل‌های مستقل کارگری به علاوه این که حقوق کارگران ازش دفاع می کنن، آموزش و آگاهی کافی رو به کارگران می دن و این باعث میشه که کارگران از همه جنبه رشد کنن و بتونن مطالبات خودشونو با اتحادی که به دست میارن آگاهانه از صاحبان سرمایه طلب کنن. و اینجا چون واقعیت اینه که بزرگترین کارفرمای ما خود دولت هست، برای همین خیلی به شدت با تشکل‌های کارگری مقابله کردن. از جمله من که خودم یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد هستم که با آقای استانلو و آقای مددی و دوستان این تشکل رو همراهی کردیم تا امروز، از همون بدو شروع سال 84 به شدت با ما برخورد کردن. یعنی من اگر بابت فشارها بخوام بگم، مثلا در محل سندیکای ما بمب گذاشتن. در بدو شروع هنوز تشکل شکل نگرفته بود، بارها فعالین سندیکایی رو از کار بیکار کردن، بازجویی مرتب از اینا گرفتن و از همه بدتر که خانه کارگر با حمایت شورای اسلامی کار و حراست و پشتیبانی نیروهای امنیتی حتی دیگه در آخر حمله کردن به اون محلی که ما سندیکا رو تشکیل داده بودیم، که در همونجا آقای استانلو رو ضرب شد کردن، دوستان ما رو ضرب شد کردن، اموال رو به غارت بردن. ببینید اینها همه از جمله فشارهاییه که بر ما آوردن. ولی با همه این حال کارگران واقعا چون که دیگه هیچ چیزی ندارن از دست بدن، با ایستادگیشون به خصوص رانندگان شرکت واحد تونستن این سندیکا رو تشکیل بدن. ولی به محض اینکه این سندیکا تشکیل شد باز هم فشارها بود. یعنی من میتونم بگم که ما نفس به نفس با نیروهای امنیتی و فشارهایی که رومون بوده تا امروز ایستادگی کردیم و موندیم. تشکلهای دیگه هم که حالا غیر از سندیکا باشن، اونها هم همین فشارها رو داشتن. ببینید ما برای یه خواستهای حداقلی خیلی معمولی و ابتدایی ترین حقوقی که در همه جای دنیا رعایت میشه، که اون آزادی تشکل هاست، که در کشور ما هم طبق قانون اساسی اصل 26 این اجازه رو فراهم کرده، بسیار بسیار تحت فشار بودیم. حتی موقعی که ما در زندان بودیم زنها و بچه های ما رو گرفتن کردن تو زندان. من فکر نمی کنم هیچ گروهی انقدر فشار روش گذاشته باشن. اینو دارم عرض می کنم که کسانی که گوش می کنن بدونن واقعا ما در چه شرایطی داریم فعالیت می کنیم و بابت این حقوقمون داریم ایستادگی می کنیم. کارگری که حقش رو میخواد، کارگری که جز لقمه نونی برای معیشتش چیز دیگه ای نخواسته، در کجای اسلام؟ چون حالا کشور ما که مسلمون، ما مسلمون هستم، میخوام ببینم در کجای اسلام همچین چیزی هست که کارگری که حقش رو میخواد نه تنها بهش اتهامای مختلفی بزنی بلکه بره در زندان. واقعا آقای استانلو، آقای مددی و دیگران چه جرمی انجام دادن غیر از این بود که مطالبات انباشته شده 30 سال گذشته رو که شوراهای اسلامی کارخانه کارگر که ادعای نمایندگی میکردن، با وجود اونا این تشکلها هی روز به روز سرکوب شد و حقوق کارگران نادیده گرفته شد. و امروز که این دوستان اعتراض کردن به این مطالبات و خواسته هاشون رو تقاضا کردن، باید الان مثلا در زندان باشن. چطور ما از حقوق تمام مردمی که در خارج از کشور ما هستن دفاع میکنیم؟ فلسطین، لبنان، سوریه، ونزوئلا، آمریکای جنوبی، ولی در کشور خودمون ما همچین چیزی نداریم.
اسماعیل محمد ولی جایگاه سندیکا را از محدوده کارگران فراتر می‌بیند و معتقد است
سندیکا فقط در بین جامعه کارگری طرفدار ندارند، حتی در طبقات دیگه هم روزنامه‌نگاران، کارمندان، پزشکان یه جور امیدی به این سندیکا وابسته شده و شاهدش این که مثلا در مورد بحث انتخابات ریاست جمهوری خب خیلی از طبقات منتظرن تا ببینن نهادهای واقعا مردمی مثل سندیکا چه تصمیمی میگیره و فکر میکنه که کدوم کاندیدا به نفع عمل کرده اونا تا اونها هم رأیشون رو در اختیار سالمترین نهاد کارگری قرار بدن.
فعالان کارگری از حقوق برابر زن و مرد در عرصه کار دفاع میکنند. مریم محسنی فعال کارگری زنان شرایط ویژه کار زنان را چنین توضیح میدهد.
بخش وسیعی از زنان کارگر در نیروی کار غیر رسمی مشغول به کار هستند. به معنی اینکه در کارخانجات بزرگ و صنعتی زنان کارگر لایه بسیار نازکی را تشکیل میدن و بیشتر در نیروی کار غیر رسمی هستن، یعنی کارگاه های کوچیک تولیدی لباس و قالی بافی و غیره. بنابراین اکثریت زنان کارگر ما امروز زیر شمول هیچ ماده از قانون کار قرار ندارن، بنابراین تفاوت دستمزد و سطح زندگی بین اونا و بقیه اقشار جامعه از یک طرف و حتی با مردان کارگر خیلی زیاده. تبعیضات تنها به عرصه دستمزد محدود نمیشه و هر حال مسائل و مشکلاتی که ناشی از تبعیض جنسیتی در سطح جامعه هست و اون بخش هم زیر فشارهای شدید و آشکاری قرار داره بخش دیگه از مشکلاتی هست که زنان کارگر دارن و با اون هر روز دست و پنجه نرم میکنن. اگر بخوایم خلاصه کنیم، بیشتر زنان کارگر در جاهایی کار میکنن که به شکل رسمی و کارخونجات بزرگ است و حتی محل کار خیلیشون تو خونه های خودشونه و یا کارگاه های زیرزمینی که کارفرما برای فرار از مالیات در شرط بهداشت ایمنی خیلی بدی برای اونا، یعنی را مجبورن اونا کار کنه. کارخونه هایی که در چند سال گذشته طرح تعدیل نیرو پرداختن یا اینکه کارخونه رو برای فروش یا اصلا از رد خارج کردن و از تولید خواستن خارج کنن، اولین قربانیاش رو زنا تشکیل میدن به خاطر اینکه کارفرما نخواد هزینه مهد کودک و مرخصی زایمان و مسائل از این دست رو بپردازه، ترجیح میده که اولین نیروهایی رو که بخواد از کار بیکار کنه زنان باشن. و همینطور در استخدام، چون به هر حال کارفرماها ترجیح میدن که مردان رو استخدام کنن به جای زنا به خاطر اینکه مجبور نباشن مهد کودک یا مرخصی زایمان و مسائل از این دست و هزینه‌اش رو باید متقبل بشن، ترجیح میدن که مردان رو استخدام کنن. حتی خط تولیدهایی که تا سالهای پیش به شدت عرصه ویژه کار زنا بوده، مثل مونتاژ مثلا لوازم الکتریکی و غیره.
این فعال کارگری حضور زنان کارگر را در تشکل‌های کارگری کمرنگ می‌بیند.
تا اینجا که من شاهد بودم در تشکل‌های کارگری حتی مستقل و غیر مستقلش هم همینطوره حضور زنان کمرنگ هست. این متاسفانه باعث میشه که اونجور که باید از حقوق زنان کارگر دفاع نشه. این مسئله به عهده مردهایی که اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد دارن هم هست که بخوان راه رو باز کنن برای فعالیت هرچه بیشتر زنان در این تشکل‌ها.
در مورد زمینه حرکت مستقل زنان کارگر، مریم محسنی معتقد است
این زمینه یکم کمرنگه، ولی به نظر من از ضرورتش کم نمی‌کنه. در هر صورت زنای کارگر بعد مکانیزمی رو پیدا کنن که به واسطه اون به طور ویژه برای رفع استثناء جنسیتی خودشون هم مبارزه کنن. این جز این که به ویژه تاکید داشته باشن جاهایی رو خارج از حیطه و اراده و قدرت مردا سازمان بدن رای دیگه‌ای وجود نداره. شکلش رو شاید از پیش نشه تعیین کرد، ولی ضرورتش. اما این که بگم الان زمینه هست که زنای کارگر بتونن جدا متشکل بشن، متاسفانه یه مقدار ضعیفه.
بخشی از بیانیه به دفاع از حقوق کارگران مهاجر اختصاص دارد. هادی احمدی، هنرمند افغانی الاصل در ایران که فیلم‌هایی نیز در مورد زندگی مهاجرین افغان ساخته است، زمینه کار آنان را در 5 بخش خلاصه می‌کند.
دسته اول اونایی هستند که متأسفانه به مشاغل قتل رو آوردن، از جمله بازیافت زباله و مواد زائد، باربری ها، نظافت های شهری و کارگران ساده ساختمانی که بخش عمده ای از مهاجرین رو تشکیل میدن که البته عمدتا تازه واردا به ایران هستن. دسته دوم کسانی که به حرفه های مختلف ساختمانی دست شدن و در سمت استادکار و یا پیمانکار مشغول به کار شدن که بعد از دسته اول بیشترین آمار رو دارن. دسته سوم هم مهاجرینی که از مدت های مدید در ایران ساکن بودن، بچه بسا که خیلی از جوان ها در همین کشور به دنیا آمدن و رشد کردن و بنا به اقتضای زمان خود به کارهای همچون تولید پوشاک، کیف و کفش مشغول شدن و همچنان هم دارن ادامه میدن. بعد دسته چهارم عده معدودی رو در بر میگیرن که باز هم مهاجرینی هستن که از سالهای دور به ایران هجرت کرده بودن و چون تمکن مالی داشتن با دریافت اقامت و دایر کردن فروشگاه‌ها و تولیدی ها بخشی از بازار پوشاک و مایحتاج ضروری مردم رو در دست گرفتن و نهایتا دسته پنجم هم قشر خاصی رو تشکیل میدن از جمله فرهنگیان، هنرمندان و سیاسی ها که امورات حرفه‌ای اینا در کل با چهار دسته‌ای که عرض شد فرق میکنه. اما مشکلات سرانه مهاجرین در ایران بیشتر به نظرم برمیگرده به اینکه در قسمت مطالبات کاریشون با مشکل مواجه میشن و متاسفانه عده‌ای از کارفرمایان در ایران از این مسئله مهاجر بودن سوء استفاده میکنن و در پرداخت حق و زحمه ها بسیار تاخیر میکنن و حتی در بعضی مواقع دیده شده که به کل بعضی حقوق افراد را غصب کردن. اینه که مردم مهاجر با همه این مشکلات و کاستی‌هایی که دارن باز هم به این شرایط میدن، فقط به این دلیل که متاسفانه در حال حاضر در خود افغانستان شرایط و انگیزه‌های کاری به حداقل رسیده و حتی بسیاریشون حاضرن زن و بچه و زندگی رو بگذارن و به ایران سفر کنن، اونم به صورت قاچاق فقط به خاطر تامین مخارج زندگی.
و بالاخره بیانیه کارگران ایران برای لغو کار کودکان خود را با فعالین اجتماعی همسنگر می‌بیند. چرا در حالی که قانون کار ایران به کار گماردن کودکان را ممنوع می‌کند، در آمارهایی که مرکز آمار ایران در زمینه نرخ بیکاری یا نرخ سالانه مشارکت اقتصادی ارائه می‌دهد، رسماً به درصد افراد 10 ساله و بیشتر اشاره می‌شود؟ خانم سامگیس، خبرنگار حوزه اجتماعی، در مورد این تناقض چنین می‌گوید:
مشکلی که الان باش مواجهیم این هست که با وجود اینکه دولت ایران سالها پیش توافقنامه ILO رو پذیرفته که کودک زیر 18 سال، چون در ایران 18 سالگی سن پایان کودکی محسوب میشه، نباید کار بکنه، ولی ما الان 2,700,000 کودک کار داریم که اینها به شکل‌های مختلف، چه در خانه ها، چه در مزارع و چه به صورت دست فروشی یا تکدی دارن کار میکنن و این آمار حتی محاسبه میشه و اعلام میشه، بنابراین چیز پنهانی هم نیست. این دولت تلاشی نمیکنه که حتی این رو پنهان بکنه، برخلاف اینکه اون توافقنامه رو پذیرفته و حتی وقتی که آموزش و پرورش اعلام میکنه که ما 3,000,000 کودک بازمانده از تحصیل داریم، میبینیم که 99% این بچه‌ها همین بچه‌های کار هستن که اصلا فرصت و اجازه تحصیل ندارن. مطمئن میخوام یه چیزی رو بهش اشاره بکنم اینجا، از این فرصت استفاده میکنم. قانون برنامه 4 دولت رو ممنوع کرده از اینکه هر برنامه‌ای که بار مالی جدید ایجاد بکنه بخواد اجرا بکنه. تورمی که هر سال داره افزایش پیدا میکنه در واقع مانع میشه از اینکه دولت هم بخواد مبارزه بکنه با این پدیده کار کودکان، چون خانواده اونقدر در شرایط اقتصادی بدی هست که حتی 50,000 یا 60,000 تومان درآمد یک کودک براش واقعا میتونه چشم‌انداز تازه‌ای در ماه باز بکنه.
با تشکر از میهمانان این برنامه، یادآوری میکنم که گفتگوی ما با فعالان کارگری قبل از مراسم اول ماه مه انجام گرفته است.